باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 پیش از 6 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما باز هم با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان در این یک ساعت با شماییم. یادآور میشم که تا لحظات دیگر خواهید شنید که شماره از خانواده ها در پروان از مشکل آبخیزی در اطراف خانه هایشان شکایت دارند. از بغلان میشنوید که تقریبا 1000 خانواده از کمک های زمستانی بهرمند میشوند و شورای ولایتی بلخ اولین برنامه گزارش دهی فعالیت هایش را به مردم اداره های دولتی برگزار کرد. گزارش های دیگر هم داریم و برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها. اما پیش از همه تازه ترین خبرها از فرشته ندا.
سرخط اخبار: فرستادن گروه متخصصین جهت تحقیقات کشته شدن ده ها فرد ملکی در ولایت کنر، بازداشت ستن از طراحان حمله بر کابل بانک در شهر جلال آباد. مشروع اخبار: ناتو میگوید یک گروه از متخصصین را به هدف تحقیقات در مورد ادعای کشته شدن ده‌ها فرد ملکی در ولایت کنر به این ولایت فرستاده است. به گفته جنرال خلیل الله ضیایی، رئیس پلیس ولایت کنر، در جریان 4 روز گذشته 64 نفر به شمول زنان و اطفال در ولسوالی غازی‌آباد ولایت کنر کشته شدند. نیروهای ناتو گفتند یک نوار ویدیویی نشان می‌دهد که نیروها ده‌ها مرد مسلح را در یک منطقه دورافتاده ولایت کنر هدف قرار دادند. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه کشته شدن افراد ملکی در ولایت کنر توسط نیروهای ائتلاف را با الفاظ شدید محکوم نموده است. مقامات در ولایت ننگرهار از بازداشت 3 تن از طراحان حمله بر کابل بانک در شهر جلال آباد خبر دادند. قماندانی امنیه ننگرهار با پخش خبرنامه گفته است 1 تن از این افراد باشنده وزیرستان شمالی پاکستان است. در اعلامیه گفته شده است که افراد بازداشت شده به جرمشان اعتراف کردند. در نتیجه حمله حدود 5 حمله کننده انتحاری بر ساختمان کابل بانک و شهر جلال آباد به روز شنبه این هفته، به گفته مقامات افغان، بیش از 40 تن کشته شدند و 70 تن دیگر زخم برداشتند. و خبر اخیر این که به منظور ایجاد و توسعه همکاری های دو جانبه در عرصه همکاری ها به خاطر رشد و انکشاف معادن اولین تفاهم نامه میان افغانستان و ترکیه به امضا رسید. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی وزارت معادن منتشر شده آمده است که این تفاهم نامه بر روز پنجشنبه 28 دل و توسط وحیدالله شهرانی، وزیر معادن و صنایع افغانستان، و وزیر انرژی و منابع معدنی ترکیه در انقره به امضا رسید. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 45 افغانی و 65 پول، 1 یورو 61 افغانی و 70 پول، 1 پوند استرلینگ 73 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی، 1000 تومان ایرانی 40 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 532 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه میشنوید. بر اساس گزارش ها اپوزیسیون ایران اعتراضات جدید را دیروز یک شنبه در تهران آغاز کرد. این گزارش که در صفحات اینترنتی مربوط به احزاب مختلف اپوزیسیون درج می باشد، از سوی کدام منبع بی‌طرف تایید نشده است. در این حال رسانه دولتی ایرنا گزارش داده که فوزیه هاشمی، دختر رئیس جمهور سابق علی اکبر هاشمی رفسنجانی، به دلیل اعمال تحریک‌آمیز دیروز در تهران برای مدت کوتاه دستگیر شد. اپوزیسیون در ایران دیروز خواهان اعتراضات در آن کشور به مناسبت گذشت 1 هفته از کشته شدن 2 نفر در جریان تظاهرات تاریخ 14 فوریه شد. به گفته اپوزیسیون این 2 نفر توسط نیروهای دولتی کشته شدند. وزیر داخله ایران مصطفی محمد نجار هشدار داده است در صورت ادامه تظاهرات از قوا استفاده خواهد شد. ادمیرال مایک مولن رئیس کمیته لوید استیزان امریکا دیروز حین ورود به عربستان سعودی گفت از گسترش تظاهرات ضد حکومتی در کشورهای عرب متعجب و متحیر است. آقای مولن برای دیدار دوره‌ای از چند کشور خلیج و گفتگو با متحدین امریکا وارد منطقه شده است. مولن گفت هدف دیدارش از منطقه آن است که حالات را مورد بررسی قرار داده بحث‌هایی داشته باشد و هم در مورد حالات جاری اطمینان دوباره حاصل کند. و اضافه کرد که هدف قبلی دیدارش از منطقه بحث در مورد مسائل دیگر بود، ولی با در نظر داشت حالات جاری آجندای این سفر هم تغییر کرده است. دیدار مایک مولن از منطقه در حال صورت می‌گیرد که موجی از تظاهرات ضد حکومتی چندین کشور عرب را متاثر ساخته و این تظاهرات حکومت‌های مستبد در تونس و مصر را سقوط داد و در بحرین و یمن همین حال ادامه دارد. ده طفل دیروز یک شنبه در اثر آتش سوزی در یک یتیمخانه در شهر هابسالو در شمال غرب استونیا کشته شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی حدود 2 ساعت را در بر گرفت تا کارمندان اطفایه توانستند شعله‌های آتش را خاموش سازند. بر اساس گزارش‌ها در این یتیمخانه یک منزله چوبی که در آن اطفال یتیم و معیوب نگهداری می‌شوند حین آتش سوزی 37 طفل و 9 فرد بزرگ موجود بودند. به گفته صفحه اینترنتی در این یتیمخانه جمعاً 47 طفل نگهداری می‌شدند و 28 تن آنان یتیمند و متبقی اطفال فقیرند که والدینشان توان رفع معیشت آنها را نداشته و این اطفال را به این یتیمخانه تسلیم نموده بودند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. حالا ساعت 11:07 به وقت کابل است و در ادامه این برنامه ناتو میگوید گروهی از متخصصان را به هدف تحقیقات در مورد ادعای کشته شدن 10 فرد ملکی در ولایت کنر به این ولایت فرستاده است. با وصف افزایش خشونت ها در بخشی از مناطق در ولایت کاپیسا مردم در گرد همایی در مورد اهمیت صلح و برقراری امنیت صحبت کردند. گزارش در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم داشت. از بغلان می شنوید که تقریبا 1000 خانواده از کمک های زمستانی بهره مند می شوند.
مشکل ما هم زمستان را حل می کنند. دیگه سه خوشحسن از دولت که می خواهد کمکم برای ما کرد.
در پهلوی این گزارش ها در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی هوای تازه را خواهید شنید.
ما اینجا ماهی داریم تا 90 سال عمر داره، به نام آرباناست. ماهی داریم که 6 ماه عمر داره، گوپیس. یا خودشون چوچه میتن، چوچهشون کلان میشن و از خودشون میمونن.
برنامه هفتگی در امتداد لحظه ها هم در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید. همونطور که در خبرها شنیدین، ناتو میگوید گروهی از متخصصان را به هدف تحقیقات در مورد ادعای کشته شدن 10 فرد ملکی در ولایت کنر به این ولایت فرستاده است. با گفته جنرال خلیل الله زیایی رئیس پلیس ولایت کنر، در جریان 4 روز گذشته 64 نفر به شمول زنان و اطفال در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر کشته شدند. نیروهای ناتو گفتند یک نمار ویدیویی نشان می‌دهد که این نیروها 10 مرد مسلح را در یک منطقه دور افتاده ولایت کنر هدف قرار دادند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه کشته شدن افراد ملکی در ولایت کنر توسط نیروهای ائتلاف را با الفاظ شدید محکوم کرده است. جزئیات بیشتر از زرغونه منگل.
نیروهای ناتو در افغانستان دیروز یک گروهی از محققین را به شمال شرق آن کشور فرستادند تا در مورد ادعاهایی که گویا نیروهای ائتلاف 64 فرد ملکی را در عملیات‌های اخیر هوایی و زمینیشان به قتل رسانیدند تحقیقات کند. جنرال خلیل الله زیایی رئیس پلیس ولایت کنر به آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت در 4 روز گذشته 15 مرد، 20 زن و 29 طفل و نوجوان در اثر عملیات نیروهای ائتلاف در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر کشته شدند. فضل الله واحدی والی کنر هم کشته شدن 64 نفر در جریان عملیات نظامی را تایید کرده است. نیروهای ناتو گفتند یک ویدیوی ثبت شده توسط نیروهای ناتو نشان می‌دهد که این نیروها 36 مرد مسلح را در یک منطقه دور افتاده کنر هدف قرار دادند. پاتریک هینز مدیر اجرایی نیروهای ناتو در ولایت کنر در یک اعلامیه منتشر شده گفته است: ما اتهامات در مورد کشته شدن افراد ملکی را جدی می‌گیریم. ما تحقیقات فوری را در زمینه انجام داده نتایج آن را اعلان خواهیم کرد. ولی مردم محل در مورد رقم کشته شدگان ملکی بر رادیو آزادی چنین گفتند:
زمانم پر حد ده و دا غازی آباد دولو سواله دلگل ده کلی و سیدون که دا کلی بمبرگره ده او که گورونو که دا غلط شهیدان و چه زخمین کلی تقریبا دوش پیت کسان پور شهیدان ده و ولس پور زخمین.
زمانم حیات الله ده و دا نیشگان ده کلی و سیدون که دا شهیدان و تعداد دا ماشومان و دا زنانه و دا سپینگیر و تقریبا دا پنزوس تو نزید شوه ده. یو گاله زخمین بگاه دوله شو نیشگان تا دا غزنم انتقال کلو ولایت تا چه و کسان دی دو زنانه دی سلور ماشومان دی او یو سپینگیره ده.
با افزایش حملات تندروان در چند ماه گذشته، تعداد قربانیان ملکی هم در افغانستان افزایش یافته است. یک گزارش ملل متحد اخیراً نشان داد که در 10 ماه اول سال 2010 حدود 2400 فرد ملکی در جنگ‌های افغانستان کشته شده‌اند که بیش از 70% آنها در حملات تندروان به قتل رسیده‌اند. این رقم افزایش 25% را در مقایسه با عین پریود در سال 2009 نشان می دهد. از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک اعلامیه منتشر شده کشته شدن افراد ملکی را در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر با شدت محکوم نموده است. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری، آقای کرزی در دو روز گذشته با مقامات ولایت کنر صحبت‌های تلفنی داشته و در مورد چگونگی حادثه جویای معلومات شد. بر اساس اعلامیه، رئیس جمهور کرزی یک هیئت متشکل از مقامات دولتی را موظف نموده به زودی به محل حادثه سفر کنند و در مورد چگونگی موضوع و رقم دقیق کشته و زخمی شدگان این حادثه به مقام ریاست جمهوری گزارش بدهند.
با وصف افزایش خشونت‌ها در برخی از مناطق در ولایت کاپیسا، مردم در گرد همایی در مورد اهمیت صلح و برقراری امنیت صحبت کردند. علمای دینی هم در این گرد همایی شرکت داشتند و گفتند که باید برای آوردن صلح در این ولایت گام‌های عملی برداشته شود. احمد هنایش با مزرعت این گزارش را تا لحظات دیگر خواهید شنید و در همین مورد از فاریاب میشنویم که مردم از برقراری صلح و امنیت در ولایتشان خرسندند. حالا رحمت الله رها با جزئیات بیشتر با شماست.
ساکنین ولایت فاریاب با اظهار خرسندی میگویند وضعیت عمومی امنیت نسبت به ماهای گذشته بهبود یافته است. دو تن از شهروندان شهر میمنه در زمینه چنین میگویند:
نام غلام محمد، یک تن از باشندگان ولایت فاریاب شهر میمنه. به فضل خداوند طی دو سه ماه اخیر در ولایت فاریاب امنیت به کلی تردیده و هیچ گونه تحرکات مخالفین وجود نداره و مردم به آسوده و آرامی به کار و بار خود مشغول هستند و ما از دولت و از نیروهای پلیس ملی، اردوی ملی تشکر میکنیم و از ایشان میخواهیم که امنیتی که در ولایت فاریاب حکم فرما میباشه امیر پاسداری و نگهداری کنن و نگذارن مخالفین هیچ گونه تحرکات و مداخلات و دست اندازی ها در امور امنیتیشان به پیش بندازند.
بایسودین هستم، یکی از باشندهای شهر میمنه. خوشبختانه در اواخر امنیت به صورت کلی خوب است. در شهر میمنه کاملا آرامش حکم فرما هست و دلیل از امنیت و صلحی است که در اواخر بسیار عملیات های خوب سازنده سازماندهی شده از طرف قوای مسلح اردو پلیس. از این خاطر وضعیت هر روز خوب و خوبتر شده میره. ما اظهار سپاس از کسایی که امنیت تامین میکنن، از قوای مسلح البته اظهار سپاس میکنم و ازشان تقاضا دارم که امنیت همینطور که تا حال خوب نگاه کردن، خوب ساختن، دیگه بهتر از این برای همیشه امنیت خوب نگاه بکنن.
به گفته اهالی و باشندگان، در ماهای گذشته ولایت فاریاب شاهد یک رشته تحرکات شورشیان مسلح بوده است، اما این تحرکات در این اواخر کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است و دلیل این امر را از مقامات امنیتی فاریاب جویا رویا شدیم. ملپاسوال سید احمد سامی قمندان امنیه فاریاب در زمینه میگوید
قرار معلوم در طول مدت تقریبا دو ماه بالاتر از 60 نفر در سطح ولایت فاریاب به پروسه صلح پیوستند. شما را میدانین که تسلیمی یا جدا شدن حتی یک نفر هم از بدنه طالب تاثیر مثبت خود به طرفداری از صلح و طرفداری از امنیت داره و تاثیرات منفی خود به طرف طالب داره.
به گفته مقامات نیروهای امنیتی فاریاب، فعالیت اعضای شورای صلح، راه اندازی عملیات تصفیه‌ای در مناطق ناامن و همکاری مستقیم مردم در گسترش صلح و ثبات و امنیت در این ولایت نقش بسزایی را داشته است. مقامات ملکی و نظامی فاریاب همچنان از مردم می‌خواهند این همکاری خود را در آینده ها نیز ادامه بخشند و تا صلح و امنیت پایدار در ولایتشان بیشتر از پیش تأمین گردد.
گزارش بود از رحمت الله رها، خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب. چنانچه پیشتر گفتیم، با وصف افزایش خشونت ها در برخی از مناطق در ولایت کاپیسا، مردم در گرد همایی در مورد اهمیت صلح و برقراری امنیت در این ولایت صحبت کردند. حالا بیشتر در این مورد از احمد هنایش بشنوید.
صدها تن از ساکنان ولایت کاپیسا در یک گردهمایی وسیع در مورد نیازمندی مردم به صلح به بحث پرداختند. در این گردهمایی شماری از مقامات دولتی، علمای دینی و صدها تن از ساکنان ولایت کاپیسا در محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا اشتراک کرده و در مورد اهمیت و نیازمندی به صلح صحبت کرده و از جناهای درگیر خواستند تا دست از جنگ و خشونت کشیده و به صلح ارج بگذارند. دکتر سید احمد حقبین، معین وزارت اقوام و قبایل افغانستان که در این کنفرانس از شمار سخنرانان در این گردهمایی بود، از علمای دینی و بزرگان قومی خواست تا از فعالیت‌ها در زمینه تامین صلح حمایت کنند.
در افغانستان در همین 30 سال که ما می‌بینیم جنگ جریان داره که افغان افغان را می‌کشه، افغان خارجی را می‌کشه و خارجی هم افغان هم میکشه. فلهازا همه شما علما، همه شما کسایی که میفهمین که چوبینی که نابینا بچه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست، چرا نمیخیزین کمرتان بسته نمیکنین و با یک پلان چرا نمیرین که صلح و ثبات بیارین؟ امیدوار هستیم که با صدا بلند کردن شورای عالی صلح شما بتونین که کارهای مثمر و خوبتر بیشتر از دیروز بکنین.
شماری از علمای دینی میگویند با توجه به ارزشمندی صلح و امنیت در جامعه، آنها در این زمینه با دولت برای تقویت صلح کمک و همکاری خواهند کرد. مولوی گل محمد، رئیس شورای علمای دینی ولایت کاپیسا، در این مورد گفت
رسیدن به صلح، رسیدن به امنیت البته مشکلات های و موانع پیش روی داره. تا زمانی که اون موانع از پیش روی برداشته نشه و اون مشکلات ها حل نشه، ممکن که رسیدن به هدف مشکل است. نام صلح و نام امنیت را میگیریم، اما چیزی که ضروری هست و چیزی که ما را به هدف میرسانه و ما به صلح و به امنیت برسیم، باید که گام های عملی را برداریم.
کاپیسا در 50 کیلومتری شمال کابل، پایتخت افغانستان، از شماره ولایاتی است که در برخی از ساحات و ولسوالی های این ولایت فعالیت مخالفین مسلک دولت جریان داشته و مشکلات امنیتی ناشی از درگیری های مسلحانه میان نیروهای بین المللی، نیروهای امنیتی و مخالفین مسلک دولت سبب نگرانی شمار زیادی از مردم در ولایت کاپیسا است و به گفته ساکنان این ولایت تامین صلح برای آنان از ارزشمندی خاص برخوردار است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
برخی از روزنامه‌های چاپ کابل هم مطالبشان را به مسائل امنیت و تلاش‌های صلح در افغانستان اختصاص دادند که حالا بیشتر از برشتان نظری بشنوید.
روزنامه ویسا در مورد مذاکره با طالبان مسلح تبصره کرده و به نقل از یک جریان سیاسی و مصلحتی نوشته است که امریکا در زمینه مذاکره با طالبان مسلح در افغانستان مخلصانه عمل نمی کند. این روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود نیز به این مسئله پرداخته و نوشته است که امریکا در بسیاری موارد کارکرد منفی داشته است که در نتیجه آتش جنگ در کشور برای مدت طولانی شعله‌ور خواهد بود. این روزنامه در مطلب دیگری در مورد شورای ملی افغانستان تبصره کرده و بر موضوع معرفی اعضای انتصابی مشران گنیز تمرکز نموده است. اما در این میان روزنامه دولتی انیس از تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای تامین صلح و ثبات در افغانستان سخن زده است. این روزنامه با اشاره به سفر یک هیئت کنگره آمریکا به کابل و دیدار آن با رئیس جمهور کرزی نوشته است که هیئت و رئیس جمهور کرزی بر تجهیز نیروهای افغان نیز تاکید کردند. انیس در مقاله شماره امروز خود در مورد مسائل وابسته به رشد اقتصادی افغانستان نیز تماس گرفته است. روزنامه گفته است که علاقمندی سرمایه گذاران خارجی در زمینه استخراج معدن در افغانستان روز به روز بیشتر می شود. روزنامه اراده در مورد جنجال‌های وابسته به انتخابات در ولسی جرگه افغانستان و نتایج آن تبصره کرده است. این روزنامه در صفحه اول خود با اشاره به ادامه این جنجال‌ها نوشته است که برای حل مشکلات معامله‌های تازه‌ای در راه است. این روزنامه عکس‌هایی از رسول سیاف و یونس قانونی را نیز به نشر رسانده و گفته است که دیدارهایی در ارگ ریاست جمهوری با افراد بانفوذ داخل شورا صورت می‌گیرد، اما نتایج آن تاکنون روشن نیست. روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود در مورد ادامه کشته شدن افراد ملکی در افغانستان تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که مخالفین دولت افغانستان و نیروهای بین المللی به کشتار ادامه دادند که نشان می‌دهد دولت در این مورد بی‌غوری می‌کند. و روزنامه خدمتگار هم در مورد جنجال‌های وابسته به انتخابات درون مجلس ولسی جرگه افغانستان مطلب را به نشر رسانده است. این روزنامه با اشاره به ادامه اختلافات بر سر تعیین رئیس جدید ولسی جرگه افغانستان گفته است که برای دو تن از افراد بانفوذ در شورا وظایف در نظر گرفته شده است. روزنامه گفته است که سیاف به عنوان رئیس ستر محکمه و یونس قانونی به عنوان وزیر خارجه پیشنهاد می‌شوند. روزنامه در مطلب دیگری هم در مورد روابط افغانستان و ایالات متحده تبصره کرده و گفته است که ایالات متحده باید نقش بیشتر امنیتی را بر نیروهای امنیتی افغان بسپارد.
شورای ولایتی بلخ اولین برنامه گزارشدهی فعالیت‌هایش را به مردم اداره‌های دولتی برگزار کرد. در این برنامه گزارش سالانه این شورا هم پیشکش شد. عطا محمد نور ولی بلخ گفت که بهتر است برای شورای ولایتی بلخ صلاحیت‌های بیشتر داده شود تا فعالیت‌هایش را مؤثرتر به پیش ببرد. حالا زهره صافی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
نخستین برنامه گزارشدهی و استماع عامه شورای ولایتی بلخ به حمایت دفتر صاحبی شمال برنامه حاکمیت محلی افغانستان و پروگرام انکشافی ملل متحد در مزار شریف را اندازی گردید. به اساس اظهارات یک تن از اعضای شورای ولایتی بلخ، دستاوردهای خوب این شورا نظارت از پروژه ها و کار با تفاهم شوراهای محلی در ولسوالی ها می باشد.
شوراهای محلی پیشنهاداتی را که داشتن کلایشان از سپردن توسط و کلایشان تانستن که درد و آلامی و مردم رسیدگی شود.
اما دکتر افضل عدید رئیس شورای ولایتی بلخ کارکردهایشان را در سطح ولسوالی های این ولایت ناچیز خواند.
بدون شک شورای ولایتی کارهایی که در سطح ولسوالی ها کرده او ناچیز بوده. آرزو داریم که در سال آینده اینمی برنامه نظارت از پروژه ها و همچنان مشکلات مردم را در سطح ولسوالی ها که بیشتر از نسبت بشه با اونجا سفرهای داشته باشیم و هدف اساسی ما در سال آینده ای هست که ما برنامه ها شهر گذاشته بیشتر به طرف ولسوالی ها که مشکلات حدیده مردم در ولسوالی ها بیشتر از نسبت بشه کوشش و تلاش ما در این راستا است.
حتی محمد نور ولی ولایت بلخ در جلسه گزارش دهی شورای ولایتی ضمن سخنرانیش کارکرد این شورا را خوب عنوان نموده گفت اعضای شورای ولایتی بلخ دوش و دوش هم برای حفظ وحدت ملی، تامین امنیت و آوردن برنامه‌های انکشافی هماهنگ با ارگان‌های دولتی کار کرده است.
با شورای ولایتی به منظوری که دولت در برابر ملت هم جواب بوده باشد، بهتر است که برای شورای ولایتی یک مقدار صلاحیت‌های تفویض شود تا که هم ارگان‌های دولتی احساس کنه که ما مرجعی داریم که برنامه‌ریزی از مردم ما بازپرس
کنند. اعضای شوراهای ولایتی افراد نظارت کننده بر کارکردهای ارگان‌های دولتی، مشوره دهنده برنامه‌های انکشافی و تأمین روابط مردم با ارگان‌های دولتی از سوی مردم به مدت 4 سال انتخاب می‌شوند.
در امتداد لحظه‌ها تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
همچنان برنامه هوای تازه را هم خواهید شنید. شماره از خانواده ها در پروان از مشکل آبخیزی در اطراف خانه هایشان شکایت دارند. دارند می گویند که این آبخیزی ها مجبورشان ساخته که خانه هایشان را ترک کنند. احمد هنایش حالا از وضعیت این مردم با شما می گوید.
شمار زیادی از خانواده ها در ولسوالی بگرام ولایت پروان شکایت دارند که به اثر بلند شدن سطح آب ده ها منزل در معرض خطر نابودی قرار داشته و از این ناحیه با مشکلات شدید روبرو شده اند. با گفته مسئولین و شماری از نمایندگان مردم محل، بیشتر این آسیب ها در نتیجه بلند شدن سطح آب که از طریق نهرهای آب اطراف محل جاری می شود به ساحات قلعه خواجه بگرام وارد شده و مردم محل از این بابت در نگرانی شدید به سر می برند. شماری از باشندگان محل و برخی از نمایندگان مردم میگویند به دلیل به وجود آمدن این مشکلات مردم از منازلشان در حال بیجا شدن قرار دارند.
اسم ما حاجی جانسا، رئیس شورای قریه قلعه کوجه. این مشکلات هایی هست که تقریبا 1000 خانه هست که از کم 300 خانه شمیال تخریب شده، دیگه شما دارت تخریب شده نه. ما چندی دفعه به ورقا و براکل پیش ما هست، ما مراجعه کردیم، هیچ کسی بداد ما نرد. میریم مظاهره میکنیم، در ملب سرک بموریم خوبه.
نام غلام علی است از قلعه خوجه هستم. تا که ماهی یک نفر بمریم دو نفر بمریم در سرک پخته بهتر است، نه که کل فامیل ما زیر خانه از بین بره. ما دیگر تحمل نداریم، خلاص با خدا با رسول که کلیگی سر سرک میبره قضی که در قسم است، به خاطر که دیگر این مردم چاره نداره، این مردم باید کشته شوه. خیلی
مقامات دولتی و برخی از منابع مسئول میگویند برای رسیدگی به مشکلات این تعداد از خانواده ها در مرحله اول کمک های اضطراری را در نظر گرفتند. دکتر محمد دائم کاکر رئیس عمومی مبارزه با حوادث افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما یگانه کاری که فعلا کرده میتونیم تیم ارزیابی می که به صورت دقیق اینا را ارزیابی کنه و کمک های مادی که البته مواد غذایی و غیر غذایی است ان شاء الله بر از اینا میرسه و همچنان در مقابل تخریب خانه یک مقدار پولی که از طرف کمیته ملی مبارزه با حوادث برای همچو وقات اختصاص داده شده ان شاء الله بعد از سروی راپور سروی که بر ما رسید او را در خدمت از قرار میدیم.
شماری از ساکنان ولایات شمال کابل به این باورند که به دلیل نبود برنامه‌های مشخص برای تنظیم آب در این ولایات، سالانه خاصتاً در موسم نزدیک به بهار، شمار زیادی از ساحات و اراضی زراعتی و رهایشی آسیب می‌بینند. با گفته آنها اگر در زمینه راه‌اندازی برنامه‌ها برای سیستم آب توجه و اقدامات لازم صورت بگیرد، از یک طرف می‌تواند از تخریب و آسیب‌پذیری اراضی جلوگیری شود و از سوی دیگر تنظیم آب می‌تواند در زمینه رفع مشکلات کمبود آب زراعتی مؤثر واقع شود. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا از بغلان بشنویم که تقریبا 1000 خانواده از کمک‌های زمستانی بهره‌مند می‌شوند. این کمک‌ها به همکاری مؤسسه بین‌المللی مهاجرت یا IOM تهیه شده است. بیشتر از بشیر احمد غزالی بشنوید.
کمیته حالت اضطرار در ولایت بغلان توزیع کمک های زمستانی به 1000 فامیل بی‌بضاعت در این ولایت را آغاز کرد. نخستین محموله از این کمک ها روز شنبه به نزدیک به 280 فامیل در ولسوالی دوشی ولایت بغلان توزیع گردید. محمد نصیر کوهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان گفت این مواد غیر غذایی که به همکاری مالی مؤسسه IOM یا سازمان بین المللی مهاجرت تهیه شده است به خانواده های توزیع خواهد شد که بی‌بضاعت و یا هم متاثر از حوادث طبیعی باشند.
مؤسسه محترم IOM بر ما وعده داده بود که 1000 فامیل را مواد غیر غذایی تحت پوشش میگیرد، که 1000 فامیل 278 فامیل از این را به ولسوالی دوشی در قریه های چاردار و تلخیان و گلدره پایین و بالا کسایی بودند که از اثر حوادث طبیعی یا سیلاب متضرر شده بودند به او تخصیص دادند. مابقی از این را که حدودا به 730 فامیل میشه این را تخصیص دادیم به پل خمری که بعد به متضررین و بی‌بضاعت ها و مستحقینی که در سطح پل خمری هستند به یا توزیع شود که شامل حدوداً 15 قلم جنس میشن.
و افزود این مواد شامل 3 تخت کمپل، پتو و لباس های طفلانه می باشد که می تواند در چنین فصل کمک خوبی برای مردمان بی‌بضاعت باشد. در همین حال آنهایی که این مواد را دریافت کرده اند می گویند نیازمندی های زیادی دارند، ولی از اینکه مؤسسه IOM با چنین کمک های یادی از آنها کرده است خرسندند.
نوم ایواز باشنده دان اومده کمپالا جاکت از اونا چی خست هست دیرون میدیم ایک چیزی خست اونی رفع میشه دیرون.
امروز سه دانه کمپال جامپر بود همیشه جا برای ما کمک نی مشکل ما هم زمستان ما را میکنه دیگه بسیار خوش هستیم از دولت که میخواه کمکم برای ما کرد.
باید گفت این تنها مؤسسه IOM نیست که به چنین مردمان نیازمند کمک میکند، بلکه گفته میشود از آغاز سال روان تا به حال چندین بار مؤسسات دیگری هم به این دسته از مردم کمک های مشابه را انجام داده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شورای شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد. بله، منتظر عکس ها و ویدیوهای قشنگ شما هستیم. حالا ساعت 11:30 به وقت کابل است و حالا باز هم به این که فشرده تازه ترین خبرها را از فرشته ندا بشنویم.
ناتو میگوید یک گروه از متخصصین را به هدف تحقیقات در مورد ادعای کشته شدن ده ها فرد ملکی در ولایت کنر به این ولایت فرستاده است. مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار از بازداشت 3 تن از طراحان حمله بر کابل بانک در شهر جلال آباد خبر دادند. با منظور ایجاد و توسعه همکاری‌های دو جانبه در عرصه همکاری‌ها به خاطر رشد و انکشاف معادن، اولین تفاهم‌نامه همکاری میان افغانستان و ترکیه به امضا رسید. بر اساس گزارش‌ها، اپوزیسیون ایران اعتراضات جدید را دیروز یک شنبه در تهران آغاز کرد. ادمیرال مایک مولان، رئیس کمیته لوی در استیزان امریکا، دیروز حین ورود به عربستان سعودی گفت از گسترش تظاهرات ضد حکومتی در کشورهای عرب متعجب است. و داتف دیروز یک شنبه در اثر آتش سوزی در یک یتیم خانه در شهر هابسال و در شمال غرب استونیا کشته شدند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. حالا طبق وعده وقت نشر برنامه های هفتگی رسیده. پیش از هوای تازه در امتداد لحظه ها همچنان با رادیو آزادی باشید.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
به سمت گل قندی رفتم، شاهد گل‌های ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کلک صدای بسیار خوب داره.
آهنگش کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام به شنوندگان گرامی. در مورد شاهان و امیران مشهور افغانستان، قصه ها و حکایات زیاد میان عامه مردم وجود دارد که نیم آن اگر واقعیت دارد، نیم دیگرش را خود مردم ساخته و پرداختند. در این برنامه چند حکایت و قصه را تقدیم می کنیم که میان مردم باقی مانده است و از روی آن سلوک و رفتار امیر عبدالرحمن خان، یکی از شاهان افغانستان، دانسته می شود. در اینجا تنها نظر ما بر جنبه فولکلوریک این قصه ها متمرکز است و بر درستی و نادرستی آن کار نداریم. برای شناخت امیر عبدالرحمن خان، اسناد و کتاب های متعدد وجود دارد که می شود به آن مراجعه کرد.
شنوندگان عزیز، امیر عبدالرحمن خان سومین پسر امیر محمد افضل خان و نواسه امیر دوست محمد خان است. امیر عبدالرحمن خان در سال 1844 میلادی در کابل متولد شد و دوران جوانی خود را در بلخ گذرانید، زیرا پدرش محمد افضل خان در آن زمان والی بلخ بود. گفته می شود که کتاب تاج التواریخ که سرگذشت او و کارنامه های او را در بر می گیرد تألیف اوست. کسانی هم آن را دیکته عبدالرحمن خان و تصحیح و تدوین آن را کار شخص دیگری می دانند. عبدالرحمن خان در زمان پادشاهی میکرد که سیاست خارجی افغانستان توسط انگلیس ها اداره میشد و مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیز وجود داشت. زمانی که عبدالرحمن خان بر کرسی نشست، قوانین و اداره سخت را وضع کرد که کسان آن را مناسب به اوضاع آن زمان و ضروری میدانند، ولی کسان آن را مستبد نمیپندارند. عبدالصابر جنبش نویسنده و عضو اکادمی علوم افغانستان که در مورد حکومت امیر عبدالرحمن خان تحقیق کرده است و قصه های زیاد را خوانده است میگوید.
امیر عبدالرحمن خان وقتی که به قدرت رسید، کارهایی را که وقتی که انجام میده سرکوب تمام حریفاش است که حتی ای را به نام مستبد با اراده میگن در تاریخ. کارهای بیرونی کده مثلا مایده دیورند امضا کده که تا امروز کلانترین معضله بین ما و پاکستان و امپراتوری برطانیه بود و امروز بین ما و پاکستان است. استبداد از یقین بود، فانه بود، تلداغ بود، روغنداغ بود، نوشاندن آب نمکی بود. یک روز وقتی که تمام ازارجات گرفت، با یکی از ازاره ها را آورد به دربار خود، با عزیزی پرسان کرد که چند تا اولاد داری؟ او گفت صدقه شما امیر صاحب دو تا اولاد دارم. با ای برش گفت هینه شکر شما خود دو تا فرزند داره، هینه شکر. گفت صاحب امیر صاحب چه کنم امی دو تا اولاد هم. یک تا می بود تو رواره می بود پاچا می بود.
برخی از تاریخ نویسان می نویسند که امیر عبدالرحمن خان برای گسترش نفوذ خود گاهی به حیله و حتی دروغ نیز متوسل می شد. به طور مثال در تاج التواریخ کتاب منسوب به عبدالرحمن خان آمده است که شب قبل از اینکه از روسیه عازم افغانستان شوم در عالم رویا دیدم. دو فرشته بازویم را گرفته مرا به حضور پادشاهی که در اتاق کوچک مجلس بود بردند و در چنین محفل سلطنت افغانستان را برای امیر عبدالرحمن خان تحفه دادند. قادر آرزو نویسنده افغان در مورد امیر عبدالرحمن خان می گوید.
خود عبدالرحمن خان در کتاب تاج تواریخ خود که نوشته خودش است، در او خاطرات خود را درج کردن و می خاطره که عبدالرحمن خان اصلا یک مرد بی سواد بود و این خاطره خود در همین کتاب تاج تواریخ خود نه ای ثبت کرده که شب یا شبها روشن زمیری را به خواب میبینه و بعد از دیدن خواب فردای امو شب عبدالرحمن خان توانایی نوشت و خوانده پیدا میکنه که یه هم یک کرامتی است در زندگی عبدالرحمن خان که عبدالرحمن خان چطور خواندن و نوشتن یاد گرفت.
امیر عبدالرحمن خان که از طفولیت از درس و مکتب بیزار بود و به رفتار خشن و امور نظامی علاقمند بود، به دلیل همین خویی که داشت استعمال شمشیر، نیزه و تفنگ بازی‌های کودکی او را تشکیل می‌داد. چنان که گفته شده است، امیر عبدالرحمن خان روزی برای امتحان نمودن یک تفنگ، غلامبچه‌اش را هدف گلوله قرار داد که بر اثر آن از طرف پدرش زندانی شد. عبدالحمید اشکبار یک تن از مامورین سابقه دار دولت درباره امیر عبدالرحمن خان نکته ای را یاد آور می شود.
یکی از قطعه که من در یک کتاب خوانده بودم و یکی از مامورین وقت همون زمان برای عبدالرحمن خان که ما از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب کار میکنیم بسیار خسته و زلال مونده میشیم، چی میشه که لطف کنه همی حاضری وقت ما را کم بسازه. با عبدالرحمن خان بدون اینکه متوجه گپ دیو شدم زیر ریزشون نوشته میکنم بر پدر شما پدرادار و مادرادار لعنت که ما فرصاب پد من وظیفتان ادامه بدهیم. دیگه مامورین نظر با ما خوی خواص زشت و ستمگری که عبدالرحمن خان داشت خواستن در مقابل دیگه گپ بدنن رخصت شد رفتن.
در افغانستان در سالهای قبل از عبدالرحمن خان و بعد از آن دولت داران زیادی حکومت کردند، ولی از زمان امیر عبدالرحمن خان مردم قصه های زیاد را به خاطر دارند که یکی از آنها خیلی مشهور است و آن قصه سنگ نبشته لوگر می باشد. رباتی ژورنالیست افغان آن را بازگو می کند.
یک نفر امرای خر خود بسیار زله و مانده شد، خورچین شام کچش بود و خرک شام امرای شد، یک قسمت سنگ نوشته که اینا رسیدن دراز کشید و بر رفع خستگی چند لحظه زده یک وقت بیدار میشه از خواب که نی خرش است و نی خورچینش. این مردکه دادخواه میشه و میره پیش امیر عبدالرحمن خان که والا خر ما را هم دوزی کردن و خورچین ما. گفت تو چی میکنی که یارو دوزی کن؟ گفت من حالا سب یک چند دقیقه میشه خوشه بودم. هم گفت که خوشی خوازی گفت است که مال توش نکدی دوزی کردم. هم گفت سای من بخاطر ازی خوشه بودم که شما بیدار هستین، حکومت هستین. نباز امیر عبدالرحمن خان برای همین نفرهای خود امر کرد که در ظرف 24 ساعت باید خر و خورجین ازی از این منطقه پیدا شد. هم بود که بعد از 24 ساعت خرش همراه خورجینش گرفته آوردن تسلیمش کرده.
کسانی هم عقیده دارند که امیر عبدالرحمن خان جدیت فوق‌العاده و قطعی داشت، اما هرگز بی‌عدالتی را نمی‌پسندید و به متخلفان آن مجازات تعیین می‌کرد. می‌گویند روز هم رسید که خودش به عدالت کشانده شد. بیایید قصه ای را در این باره از زبان محمد رفیق عیاض، یک تن از خطاطان افغان، بشنویم.
امیر عبدالرحمن خان وقتی که از تاجیکستان به طرف افغانستان می آمد، می خواست که پادشاهی را بگیره. این در اون روزایی که حرکت می کرد، از یکی از دوستای خود در تاجیکستان یک مقدار پول گرفت. خوب آمد و در کابل پادشاهی را گرفت و اعلان پادشاهی شد. از این موضوع تقریبا 2-3 ماه 4 ماه گذشت که امون نفره که برای عبدالرحمن خان قرض داده بود از اونجا حرکت کرد و آمد پیش پادشاه با مو نفرهای دان دروازه و نفرهای امنیتیش که برای امیر صاحب خبر بدین که فلان شخص آمده. وقتی که امیر خبر شد که فلان شخص است، ایره جواب داد نپذیرم. این نفر آمد راسن به محکمه شهر کابل بالای امیر ریزه کرد و محکمه هم مواصل خود روان کرد بعد عبدالرحمن خان احضار کنه. این وقتی که احترام کرد، قاضی هم سر خودش شور داد و اردوی از اینا را در دمیروی خود استاد کرد. این نفر گفت خودم چی گفتنی داری در قسمت از اینا؟ گفت من قرض خودم میخوام. امیر گفت که خودت در قسمت چی گفتنی داری؟ طرف قاضی هم میسایی کرد، گفت من هیچ کدام گفتنی ندارم، حقش هست، من برش حقش میتونم. نفر برآمد، امیر برای قاضی گفت اگر با من اتو یک حرکت امیرانه می کدی و سر از اون نفر بشار می آوردی، بین ما و تو فرق قائل می شدی، ارده چشمت می کشیدم. من خاص برای زی که تو را امتحان کرده باشم، این نفر من سرگردان ساختی، میگه نیو را حق شد.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com
گفته شده است که در زمان امیر عبدالرحمن خان، مناطق مرکزی افغانستان که خیلی سرد و پربرف بود، مردم هزارنشین افغانستان از این سبب روز نزد امیر آرز شدند. این که چی اتفاق افتاد در این باره فروغ مالستانی باشنده ولایت غزنی توضیح می دهد.
بس زیاد میگید مردم از بس که از امیر میترسیدن، یا خیال کردن اگر امیر امر کنه امیر برفا خود به خود اومیش یک فرمان میده. باز اومدن در دروازه امیر گفت که امیر امسال تمام مناطق ما برف گرفته، سرکار کلا بند ساخته و دیواران نزدیک چپه شده، شما یک فرمان بدین که امیر برفا منطقه را تخلیه کنه. باز پادشاه فورا یک فرمان نوشته میتونه در ظرف 15 روز باید اینا برفا کلا باید از منطقه خارج شوه، چون از 15 تا اول حمله هوا گرم میشه و برفا خود به خود اومیشده میره. اینا زمانی که در منطقه میرسه سعی میکنه میگه والا بر پدری زور ناله شوسی از بس که امیر قدرتش خیلی زیاد است، اما فرمان امیر سری برف که مانده گریه های برف کشته کل چند اوش دفته از بین دفته خدمت هر شود. یک مسئله در بین مردم عام هستن، میگه که سواره رو بگی پیاده در جای است. در زمان امیر عبدالرحمن خان باز میگه این مردم ها بسیار وحشت میکرد، میترسید از امیر عبدالرحمن خان، باز بغاوت کردم در مقابل ازی که بغاوت کرد اینا کل در کو بالا شده، باز سپاه و حشم امیر میاد اینا دستگیر کرده میاد در اینجا میخوای کل از نارا در زندان پتی از بین برو بسرت کلی. باز اینا به خاطر وحشت که ما از بین نبرن، باز وقت در محفل میاد بشن میگه قاموزت کش میشه، امیر عبدالرحمن ادایت میتونه که گیرتا بیارین که مردم اگر به اصطلاح وحشی بود قاموزت میخوره، اگر آدم های اهلی بودن کش میشه میخوره. باز اینا فهمیدن اگر ما کش میشه بخوریم از بین میبره. باز اونجا قاموزت به دور بدن خود میندازه میگه کلا سورش بگیم پیالا در جسل. باز امیر عبدالرحمن میگه کلابت اینا انسان هستن که حتی درک چیزم نداره، اون در قسم جان خود نجات میدن.
قصه ها، نکته ها و فکاهه های زیاد از دوران امیر عبدالرحمن خان را مردم به یاد دارند. احمد غوث، زلمه ژورنالیست افغان، در مورد امیر عبدالرحمن خان قصه ای را بیان می کند.
میگن روز از روزها امیر عبدالرحمن خان مریض شد و همون نفرش برآمد به شهر برای مردم صدا کردن که امیر ما مریض است، که میتونه که امیر تداوی بکنه. یکی از دفترهای شهر حاضر شد که بره برای تداوی امیر. وقتی که آمد دید که امیر به اصطلاح دم کرده، شکمش بلند اومده و این باد گرفته شکمش. امیر گفت که دکتر تو میتونی مرا تداوی بکنی؟ گفت بله خدا مهربان است، من کوشش میکنم. یکی متوجه شد که امیر به حساب شکمش باد گرفته، صدا کرد که او بچه ناظر، ناظر عبدالرحمن خان. بله دکتر صاحب. گفت اماله را بیار. عبدالرحمن خان قارش اومد، گفت دکتر ایماله برای کی؟ یاد به دکتر برای خطاش گفت سر ایماله برای خودم. دمی اصلا میگن امیر عبدالرحمن خان خنده گرفت جور شد. تکلیف دکتر چی شد؟ که بعد از او هر وقتی که امیر عبدالرحمن خان میگن که مریض میشد، دکتر میخواستن و بیچاره دکتر ایماله میکردن.
نسرین باشنده شهر کابل نکته ای را درباره امیر عبدالرحمن خان بیان میکند.
یک زمان امیر عبدالرحمن خان با ایران جنگ داشت، کل همی خط اول توپچی ها بودن، کسی که مسئول توپچی بوده یه از بس که توپ زیاد پر کرده بود بارود، وقتی که گوگر زد خود توپ منفجر شد، چند نفر که در اطرافش بود یا از بین برد. امیر عبدالرحمن خان بسیار اعصابش خراب شده که کسایی که معذف بودن گفتن شما چی حال انداختین؟ امیر قماندان خاص گفتی چی کردین؟ چقدر نفر تلف شد؟ گفت امیر صاحب اینجا که تال است، خدا میدانه در خود ایران چی حال باشه.
در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ مرحوم غبار آمده است که عبدالرحمن خان آدم پرخوری بود، طوری که در زیرزمینی باغ بالا ده ها نو ترشی و مربا با پیمانه زیاد ذخیره داشت. امیر عبدالرحمن خان در تابستان سال 1901 میلادی از جهان چشم پوشید و در پارک زرنگار در کابل به خاک سپرده شد. درباره مرگ او هم قصه های وجود دارد. میگویند که یک بار عبدالرحمن خان سکته موقتی کرد و بیهوش شد. در میان مردم آواز افتاد که امیر مرده است. زیاد مردم به شادمانی پرداختند، اما از بخت بد آنها امیر دوباره به هوش آمد. وقتی از آوازه خبر شد، تمام عاملین پخش آوازه مرگ خود را کشت. میگویند زمانی که وی براستی مرد تا دیرگاه کسی جرأت نمی کرد که خبر مرگ او را به مردم برساند.
شنوندگان گرامی، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهایتان به این آدرس ها هستیم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پوست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40 و پوست بکس رادیو آزادی در پشاور 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. بقیه روزتان خوش.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان،
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام،
امید که ده هوای سرد و برفی زمستان روزهای گرم داشته باشین.
بازم من فروزان حبیبزاده
و من عفیفه ساکب نیازی با یک برنامه دیگه هوای تازه با شما هستم.
در شروع برنامه شما را از علاقمندی جوانان به پرورش و نگهداشت ماهی‌های کوچک زینتی آگاه می‌سازم.
بعد از گزارش پس از او با شما نمونه میاریم که نشان میده چطور با پول کم میتونیم مفاد و عاید زیاد به دست بیاریم.
داخل برنامه آهنگ هم در نظر گرفته شده که به نشر میرسه.
امید تا پایان برنامه با ما باشید. راستی فروزان جان، در مورد زیبایی طبیعت چی فکر میکنی؟ خوشت میایه وقتی میبینی یا ای که اما تر به احساسه چطور برش؟
نخیر نه، برعکس بسیار خوش دارم. کی است که زیبایی طبیعت خوش نداشته باشه؟ و ما هم زیبایی طبیعت بسیار دوست دارم. وقتی که میبینم یک حالت خوب به من دست میده.
بله، راستی که تماشای اشیای زیبا مثل گلها، پرنده های رنگارنگ و حیوانات زیبا در طبیعت به انسان لذت و راحتی میبخشه.
بله،
برخی ها به این زیبایی ها توجه خاص می داشته باشن و بیشتر گرویده او میشن.
بله، و از او جمله افراد یکی هم آقای انیل است. او یک جوانی است که در شهر نو کابل مصروف ماهی فروشی می باشه.
اما اشتباه نشه که ماهی پزی نه، بلکه انواع ماهی های زینتی و کوچک و رنگارنگ برای نگهداری به فروش می رسانه.
و 8 سال به ایسو به تربیه و پرورش ماهی ها با رنگا و انواع گوناگون مشغول است. او میگه که از انگام طفولیت علاقه به نگهداشت ماهی داشته و حتی در ایام مهاجرت رد ماهیای خورده پرورش میداد.
چقدر خوب. خیلی بیا که باقی گپ ها را از خودش بشنویم.
وقت آمدم افغانستان، علاقه‌مندیم به این چیزا زیاد بود. به خاطر همون کوشش کردم که یک میخونی بسیار خوب
خوب در خانه داشته باشم. اما در شهر کابل همچین میخانه وجود نبود. هر جای شهر کابل که گشتم میخانه پیدا نکردم، حتی مویای زنده پیدا نکردم. فقط در فصل بهار میتونستیم دستگیری کنیم، به خاطر که خیلی از کسایی که سعی میکردن موی را یگان موی زنده را میآوردن. باز من به این فکر شدم که باید حتما در شهر کابل یک میخانه باشه. باز به همین صورت یک دکان باز کردم و مویا را از چین وارد کردم و کوشش کردم که یارا هم به مردم عرضه کنم و هم شب خدا بود.
خوبه فجن، یه گپ دیگر خبر داری؟
چی گپه؟
تاریخ به ما میگه که پرورش دادن ماهی در جهان به 2000 سال قبل از میلاد به کشور چین برمیگرده.
و شاید نگهداری ماهی‌های رنگارنگ و زینتی تاریخ کمتر داشته باشه.
بله، و امروزه در کشورهای پیشرفته جهان از ماهی‌های زینتی تنها برای تزیین داخل منازل، فروشگاه‌ها و اماکن تجاری استفاده میشه.
پیشتر ما خودت گفتیم نه فروزان جان، کمی چیزای زیبا و تزیینی را که آدم می‌بینه،
بله،
خامخا یگان تاثیر خوب بالای آدم می‌گذاره. ببینیم که روان شناسان در این مورد چی میگن. اونا میگن که 15 دقیقه تماشای ماهی میتونه انسان به مدت 48 ساعت شاداب نگه داره.
سعی
کن چقدر تاثیر داره.
بله. و انیلام به این نظر است که پرورش ماهی و نگهداشت او در خانه هم به زیبایی خانه میافزایه و هم بر روان انسان مفید است.
بله.
و همچنان یک تفریح سالم به حساب میآید.
خیلی ها که باز هم از انیل بشنویم که این ماهی های زینتی را از کجا به دست میاره.
بشنویم.
ماهی ها از امریکا و آفریقا جمع آوری شدن، ژنتیک اصلاح شدن و در چین پرورش پیدا میکنن. ما از چین ما تقریبا چیزی حدود 400 تا 500 نوع ماهی داریم. ماهی ها از تقریبا 1 سانتی متر نیم سانتی متر یا 1 سانتی متر شروع میشه تا 15 الی 20 سانتی متر. ماهی هایی هستن که فقط داخل ماهیخانه جای میشه. ماهی هایی که کلانتر میشن یا رشدشون بسیار سریع هست ما نگهداری نمیکنیم. این ماهی هایی که ما داریم انواع مختلف داره. ماهی های سیچلاید هاست، ماهی های افریقایی هستن، ماهی های هستن تترا ها، زبرا ها، بسیار کند رشد میکنن، زیبایی زیاد دارن، خوراک کم میکنن، آب زود خراب نمیکنن و برای زیبایی جسامت خودشون خیلی خوب است. ماهی یکی از آسان‌ترین حیوانات است که نگهداری میشه. خوراکش اگر شما یک هفته دو هفته هم نتن ماهی نمیمونه. اگر ها بشه شما سه ماه چهار ماه تبدیل نکنین باز هم ماهی نمیمونه. اگر شما در حدود روزانه 3 ساعت 4 ساعت برق داشته باشین که اکسیژن دهیدهشون اکسیژن برسه، آب اکسیژن میگیره تا 24 ساعت ماهی از اکسیژن استفاده کردن میتونن. یک ماهی رو شما میتونید 10 الی 15 سال نگاه کنن. بستگی به عمر ماهی داره. بعضی از ماهی‌ها عمرشون کم است، بعضی‌هاشون عمرش خیلی زیاد است. ما اینج ماهی داریم تا 90 سال عمر داره، به نام آرواناس. ماهی داریم که 6 ماه عمر داره، گوپیز. یعنی خودشون چوچه میتن، چوچه‌شون کلان میشن و از خودشون میمونن. خیلی آسان است نگهداریش.
همچنان گفته شده که یکی از شاخه های علوم حیوانی تربیه و پرورش ماهی است. تربیه و پرورش ماهی علاوه به اینکه یک تفریح سالم است، یک شغل خوب هم به حساب می آید.
بله. و این کار انیل هم که ماهی های زینتی را به خانواده ها به فروش می رسانه، سبب درآمد خوب به او و خانوادهش می شه.
بله.
نگفته نمونه که انیل دیگر جوانا را هم بر پرورش و فروش ماهی های زینتی تشویق می کنه.
ماهی ها خب بستگی به بازار داره. اگر ما قیمت بریم قیمت میفروشیم، ارزان بریم ارزان. من همین شوق و ذوق را که دارم خواستیم که بر 4 نفر دیگه هم پیشه کنم، یعنی خواستیم که 4 نفر دیگه هم ازش استفاده کنه. گرچه ماهی خانه یا ماهی فروختن به صورت زنده همچین اقتصاد خوبی نداره، یعنی بازار خوبی نداره، اما خیلی ها هستن که این چیز در کابل پیدا نمیکنن. ما باید حتما دست آسیم بالا بزنیم، کوشش بکنیم که گیر رونق بتیم، بیشتر بسازیم تا ای که هم از لحاظ اقتصادی خوب باشه و هم بر مردم یک منفعت داشته باشه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. ایفا جان، گاهی با روزای بیکاری و مفلسی برابر شدی؟
والا اگه بگویم نه خب باز لاف میشه. انسان از دیگه امکان داره بعض وقتا برابر شده باشه، مگم در واقع امی شغل خوب و درآمد کافی آرزوی هر کس است آدم در هر جایی که باشه. خدا خیر کنه. چوری سوال از ما کدی؟
خب ایفا جان، بخش اول
برنامه، بخش اول برنامه خلاص شد
و بخش دوم برنامه هم سر همین موضوع است. خب و بیکاری و نداشتن پول کافی راستی هم که یکی از مشکلات اصلی جوانان افغان به حساب میآید.
بله.
و بسیاری از جوانان رویایشان این است که اگر سرمایه کلان می داشتن کار حسابی و ثمر بخش می کردن.
مثلا
با او کسب و کار هدفمندی را روبرا می کردن.
بله. و شماری از جوانان هم به این عقیده هستند که با پول کم هم میشه که عاید و درآمد زیاد به دست بیارن.
بله.
یکی از این افراد محمد عارف صافی است. او از 5 سال پیش با پول خیلی کم یک کراچی میوه خشک تدارک دیده بود. با اکنون یک مغازه خوراک فروشی بزرگ داره.
چقدر جالب خیلی که از راز پیروزیش در این مورد بشنویم.
ما از یک کراچی ناشیز به اصطلاح دیگه بگیم شروع کردیم. خودمون به این مرحله رسان ما را اکثر سرک البته دیگه. و فعلا هم دکان خوراک فروشی است البته از قبیل میوه خشک. خب یک چانس بود و تاله دیگه خداوند یاری کرد امروی ما که به این مرحله رسان البته یک محنت خود ما بود.
اما ببرک از 7 سال کاربار فروش دیویدی را در شهر نو کابل داره، میفهمی فروزان جان که چی میگه؟
چی میگه؟
او با 20% سرمایه شروع به کار کرده بود. او میگه که اکنون شرایط فرق کرده و اگه پول هم داشته باشی کار نمیشه. ای که چرا؟ بیا که از خودش بشنویم.
یک وقت بود پروشاد دکانا خوب، همین مال سی دی و دی وی دی زیاد خوب بود. حال فعلا کس ساده نیست. قرار سیستم هم تادا میکنم با مکرا میتیم. خوازه مال خراب است. کس خارجی ها وقت خارجی ها ممد حال خارجی ها نمیاد. حالی هم اقوانه ما شماست که یک چیزی کار باشه میگیره که نیچ. پیسی کم خو فعلا کار نمیشه. نمیشه. راستی میگم دروغ نمیگم. بخاطر چی که کم پیسه هیچ امروز کار نمیشه. پیسه که دلار داشته باشی خوب کار میشه. یا افغانی 1,000 و 20,000 کار نمیشه.
خوب ایفا جان، برعکس گفته های ببرک، جاوید یکی از زرگران متروپول شهر کابل با ما همراه میشه و از تجربهش میگه او در ابتدا درآمد چندانه نداشته. روزانه با پول کمی که در اختیار داشت دست فروشی میکرد و حال یک دکان زرگری مجلل داره.
چقدر خوب.
بیان که بشنویم که خودشون چی میگن.
در آغاز خب ما کارهای بسیار خرده ریزه حتی از دست فروشی ما شروع کردیم و بعدا آیسته‌آیسته به تجارت های ولایتی ما پرداختیم که از یک ولایت به دیگه ولایت بسیار مال کم انتقال میدادیم در شرایط های بسیار دشوار از طریق کوه کوتلا درابندی ها سر اسب به خاطر ما کار میکردیم مال میبردیم. باز اوایل طالبان ما زرگر را آغاز کردیم که در اون وقت ما تقریبا در حدود 40,000 یا 50,000 کلدار زیاد نداشتم. از اونجا شروع کردیم آیسته‌آیسته منتها کار کردن هم از خود پشتیکار میخواد. اگر کسی بخواد کار بکنه با بسیار پول کم هم میشه که کار بکنه. خرج خود رو در نظر گرفتیم، پس انداز هم کرده بتونیم و آیسته آیسته کار خود رو رونق دادیم. وقتی که در جامعه ما و در بین همکارای خود که ما اعتبار پیدا کردیم، ما توانستیم با پول قرض که از اونا پول بگیریم یا مال میگرفتیم به طور گروهی آیسته آیسته کار خود رو رونق دادیم، در کار خود صداقت کردیم تا بالاخره به اینجا رسیدیم. از کار خود راضی هستیم. ما از این پول کم خود ناچیزی که داشتیم سرمایه ابتدایی حال دکان هم داریم، خانه هم داریم، شکر موتر هم داریم، بسیار مصارف های دیگه هم کردیم، وارسی هم کردیم دیگه، به این شکل زندگی پیش میره.
راستی فروزان جان، این خب بسیار موضوع مهم است که از پول کم درآمد خوب آدم بتونه داشته باشه. خب برازی که بدانیم برای پیشرفت کاروبار و رونق دادن او چی باید کنیم و از کدام راه پیش بریم، بیا که باز هم از آقای جاوید بشنویم.
راز موفقیت جوانان دری است که پشتکار داشته باشند، هدفی که دارن هدف خود دنبال کنن و در وقت کاری که در هدف خود دنبال میکنن پشت دیگه کارا نگردن، مثل کارهای خوشگذرانی و جای گشت و گذارای ناقی و جنده یا بنده است که هر کسی که در مفکوره خود هر چیزی را که در تصور خود بگردونه به مو هدف میرسه. انسان به هر چیز میتونه رسیده طرف خدا شده نمیتونه دیگه، هر کاری که هر چیزی که بخواه شده میتونه.
میفهمی فروزان جان؟
جان
میگن که جوانی مقطعی از زندگی است که بهتر است دو سرمایه اندوختا توشی شود برای فرداها. در این حال میشه سرمایه کم و زیاد داشت،
اما فکر میشه مهمی است که هیچگاه ترس و نامیدی را به دل رانتیم.
بله.
و به اساس این قول پیش بریم که
میگن جوینده یابنده. راستی فروزان جان دو برنامه پیش از ما گله کردی که دفعتن آدرس ها را گفتی، نگفتی که داخل برنامه رسیدیم و چونین و چنان. خب حالا میگیم که با آخر برنامه رسیدیم و پیش از اینکه آهنگ هفته را معرفی کنیم، آدرس ایمیل آدرس برنامه را میگیم، درست است؟
بله. و ما میگم که جوانان عزیز میتونن نظریات و پیشنهادهای خود توسط نامه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان روان کنن.
همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونن، www.azadiradio.com. اینال دیگه آهنگ هفته را خودت معرفی کن فرزاد جان.
با شنیدن آهنگ از سنگر سهیل برنامه به پایان میرسه و میگیم که
خدا یار و نگهدار.
مرا کشتی و مجرم نام کردی، صبح عیشه مرا چون شام کردی، تو بودی مست و مغرور جوانی، نسنجیدی و کار خام کردی، مرا کشتی و مجرم نام کردی، صبح عیشه مرا چون شام کردی. جار در انجام کردی، نسنجیدی و کار خام کردی، مرا کشتی و مجرم نام کردی، صبح عیشه مرا چون شام کردی.